پرسونا، یک مثال گام به گام از شخصیت پردازی مشتریان. درک مشتری بخش اساسی از نوآوری محسوب می شود و شاید حتی مهمترین بخش هم باشد. اگر واقعا مشکلی که می خواهید آن را حل کنید را درک نمی کنید و اگر نمی دانید که داشتن این مشکل برای افرادی که روزانه با آن مواجه هستند چه معنایی می تواند داشته باشد، پس شما در ایجاد راه حلی ریسک می کنید که هیچ کس به آن نیازی ندارد. از نظر ما درک مشتری به معنای ایجاد پرسونا یا همان شخصیت است. دلیل این کار هم این است که درک مستقیم نیازهای گروهی از افراد زمانی آسان‌تر است که شخصی برای ابراز همدلی با آنها وجود داشته باشد. در واقع پرسونا میانبری برای تمرکز بر روی همدلی است. وقتی آمار و نتایج مصاحبه را بدون تمرکز بر روی شخصیت بررسی می کنیم، احساس همدلی و بنابراین دارا بودن شهود و درک مستقیم هم امر بسیار دشواری است. البته انجام این کار ریسک های خاصی را هم به دنبال دارد. یعنی شما با یک شخص ساختگی و دروغین همدلی می کنید. در واقع شما به نوعی با تعصب و گرایشات خود همدلی می کنید. برای اطمینان از اینکه این ریسک به کمترین میزان خود می رسد، باید هر شخصیتی که ایجاد می کنید را در دنیای واقعی تأیید کنید. بوم پرسونا. هنگامی که بوم پرسونا را ایجاد می کنید، در واقع این بوم به شما کمک می کند تا از نوعی الگو برای کمک به ادغام اطلاعات در یک بررسی مختصر و مفید استفاده کنید. بوم پرسونا دقیقاً چنین کاری را انجام می دهد. اما معرفی یک بوم خالی نمی تواند خیلی کارها را انجام دهد. مثال ها در این مورد خیلی بهتر می توانند توضیح دهند. نمونه ای از اطلاعات استفاده شده در بوم پرسونا: گرایشات مثبت، گرایشات منفی، تصاویر و ظاهر، نیاز، فرصت ها و رویدادهای مثبت، دردسرها و مشکلات روزانه، نام و نقش، جزئیات شخصی، جزئیات شخصی، ترس‌های مربوط به آینده. در این مقاله می‌خواهیم در مورد مهمترین مراحلی توضیح بدهیم که در فرایند ساخت پرسونا استفاده می‌شوند. مرحله اول، هدف خود را مشخص کنید. در این مرحله مخاطبان هدف را متخصصان نوآوری در نظر می‌گیریم و بوم را برای آنها رسم می کنیم. به مدیران نوآوری، مدیران محصول، اسکرام مستر، مسئول مدیریت فرایند و فرایند کار و غیره فکر کنید. هدفی که تعریف کرده ایم این بوده است که می خواستیم بفهمیم که نیازهای مختلف اعضای گروه مخاطب از نظر ابزارهای مرتبط با نوآوری شامل چه چیزهایی می شود؟ آنها از چه چیزهایی استفاده می کنند؟ با این ابزارها چه کارهایی را انجام می دهند و غیره؟ مرحله دوم، جمع آوری داده ها. اولین کاری که باید انجام دهید این است که با جمع آوری داده ها بتوانید مخاطبان را درک کنید. چند نفر جزء مخاطبان محسوب می شوند؟ نقش‌های آنها چیست؟ آنها تمام روز به چه کاری مشغول هستند؟ احساسات و مسائل مهم آنها چه چیزهایی است؟ برای درک این مسائل با 8 نفر از افرادی که در این فضا کار می‌کنند، مصاحبه‌هایی انجام شده است. اینکه اولین ارتباط با چنین گروه کوچکی انجام می‌شود، به این معنی است که شما در این مرحله نمی‌توانید اطلاعات مهمی را جمع‌آوری کنید. اما این موضوع اصلاً یک مشکل محسوب نمی شود. تکرار این مصاحبه ها برای بار اول فقط برای به دست آوردن مبنا یا گمان اولیه است. بر اساس مبنا یا گمان اولیه است که مشخص کردن گرایش ها و سوگیری های شما آسان تر می شود و نکاتی که باید به دنبال اطلاعات بیشتر و بهتر بگردید هم به خوبی مشخص می شود. بهتر از ابتدا سوالات خود را قبل از ارسال به 50 تا از مهمترین مخاطبان چک کنید تا جلوی اشتباه فاحش در صفحه اصلی وبسایت را بگیرید. علاوه بر این، انجام اولیه مصاحبه با تعداد کمی از افراد، مخصوصاً دوستان، به این معنی است که شما می توانید هر گونه اشتباه موجود در سوالات خود را به راحتی برطرف کنید. افرادی که با آنها صحبت می کنید در واقع این فضا را بهتر از شما می شناسند. بنابراین آنها می توانند به شما در بهبود این رویکرد کمک کنند. آنها می توانند خیلی سریع متوجه اشتباهات شوند. علاوه بر اطلاعات مصاحبه می توانید داده های آماری، انجمنها و پیوندها در پست های مختلف و تحقیقات انجام شده توسط افراد دیگر را هم بررسی کنید. مرحله سوم، پردازش و خوشه‌بندی داده‌هایتان. در مرحله بعد، تمام اطلاعاتی که بر روی تعداد زیادی از یادداشت‌های برچسبی نوشته اید را باید نشان دهید. معمولاً می توانید اطلاعات را در چند دسته تقسیم کنید تا ارتباط با افراد مختلف و صحبت‌هایی که در طی مصاحبه می کنند راحت تر باشد. بوم نتایج آزمایش را هم ایجاد کنید تا بتوانید نتایج مصاحبه یا تحقیق را در محیط کارگاه بهتر پردازش کنید. نمونه ای از کارگاه بوم نتایج آزمایشی، نقل قول ها و داستان ها، آگاهی ها و فرضیات، مشکل احتمالی، نظرات، راه حل های داوطلبانه، نیازهای احتمالی، نیازهای بیان شده، نظرات، رفتار واقعی، نظرات، انجام نظارت و بررسی، نتایج، ایده هایی برای راه حل ها، مراحل بعدی، ایده هایی برای آزمایش ها. اولین کار این است که به نقل قول ها و داستان های افراد با دقت گوش کنید. با دقت به جزئیات نقل قول‌ها و داستان‌ها در مصاحبه‌های مختلف بپردازید. سپس در جواب‌های پاسخ دهندگان به دنبال چیزی بگردید که آن را به عنوان مشکل خود توصیف کرده اند. بیشتر اوقات پاسخ دهندگان مشکلات خود را با بیان نظرات یا فرضیات نشان می‌دهند. نیازهای احتمالی پاسخ دهندگان را بررسی کنید. آنها به شما چیزهایی که فکر می کنند نیاز دارند را می گویند و ممکن است این کار را در قالب راه حل‌های داوطلبانه انجام دهند. یعنی اینکه نحوه حل مسئله از نظر آنها چگونه است. در نهایت در لابلای گفته‌های پاسخ دهندگان به دنبال توصیفاتی از رفتار واقعی بگردید. راه حل‌هایی که آنها در حال حاضر استفاده می کنند چه چیزهایی هستند؟ چه زمانی و هر چند وقت آنها این مشکل را تجربه کرده اند. البته توجه داشته باشید که بوم نتایج آزمایش دارای فضای بیشتری در قسمت پایین است. اما هنگام ایجاد شخصیت‌ها این موارد بسیار مرتبط نیستند. برای خوشه‌بندی نتایج مصاحبه‌ها شبکه ساده 2x2 را ایجاد کنید. اگرچه انتخاب ابعاد تأثیر زیادی را به دنبال خواهد داشت، اما مشاهده گروه بندی یا عدم وجود آن بسیار آسان تر می شود. انتخاب ابعاد باید بر اساس داده های اولیه مصاحبه باشد. زیرا افرادی که به وضوح به فرایند کار می پرداختند و بر روی جنبه های تخصصی توجه داشتند، من را تحت تأثیر قرار دادند. و البته افراد دیگری هم بودند که کل پروژه نوآوری را بررسی می کردند. هنگام تحریزی مصاحبه ها در این شبکه ابتدا به نظر می رسید که ممکن است چند خوشه وجود داشته باشد تا شخصیت ها را برای آنها تعریف و سپس تایید کنید. همچنین مشخص شد که بخش‌های زیادی در مصاحبه‌های اولیه پوشش داده نمی‌شوند. شاید پاسخ دهندگان از نظر سن، دیدگاه حرفه‌ای یا موقعیت آنها در سلسله مراتب بیش از حد مشابه باشند. به خاطر سپردن این نکته که اولین مسیر انعکاسی از گرایشات و سوگیری‌های خود شماست، از اهمیت زیادی برخوردار است و از آن به منظور راهنمایی برای دوری از چیزهایی استفاده کنید که فکر می‌کردید تا به حال آنها را می‌دانید. مرحله چهارم و پنجم، پرسوناها شخصیت‌ها را تعریف کرده و تصویر گویایی را ایجاد کنید. دو پرسونا را تعریف کرده ام و برای هر کدام یک بوم پرسونا را هم کامل کرده ام. نتایج را می توان در ادامه بررسی کرد. پرسونای اول، کالین، مدیر نوآوری. کالین می خواهد استارتاپ خود را راه اندازی کند، اما به عنوان مدیر نوآوری در یک بانک بزرگ کار می کند. او می خواهد تا آنجا که می تواند چیزهای جدیدی را یاد بگیرد و مهارتها و شبکه خود را قبل از شروع استارتاپ خود ایجاد کند. کالین بر روی نتیجه نهایی متمرکز است و نمای کلی را بررسی می کند. پرسونای دوم، نادیا، متخصص نوآوری. نادیا در حوزه آزمایشات موارد در حال اجرا بیشتر درگیر کارهای دقیق در پروژه‌های نوآوری است. او بیشتر نگران این است که نتواند کار مهمی انجام دهد و بیشتر از اینکه به نتیجه توجه کند، بر روی فرایند کار متمرکز است. البته شخصیت‌های بیشتری هم وجود دارد که می‌توانند مرتبط با این فضا باشند، اما امیدواریم نشان دادن این موارد به افراد کمک کند تا از بوم پرسونا به طور مؤثرتری استفاده کنند. تهیه شده در مرکز دانش مدیریت ارتباط با مشتری، مدام.